آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. وقتی مسئولان یاد سریال نوستالژیک آینه رو زنده میکنن، بعد از حواشی دیروز مجلس و اون خطابه‌ای که علی اکبر صالحی عضو تیم مذاکره کننده کشورمون به نمایندگی از دولت انجام داد و توش از تهدید شدن به مرگ با دفن شدن زیر سیمان تو راکتور عراق توسط یکی از نماینده‌های مجلس سخن گفت، انتظار هر اتفاقی رو داشتیم جز چیزی که امروز شاهدش بودیم. اولش خبر رسید که روح الله حسینیان، نماینده‌ای که ظاهراً به نیت شوخی صالحی رو تهدید کرده بود، به دلیل عارضه قلبی تو بیمارستان بستری شده و یکم بعد خبر رسید که رئیس سازمان انرژی اتمی به بالینش رفته و از ایشون عیادت کرده. به این ترتیب این دو نفر به فاصله کمتر از 24 ساعت از رقم خوردن اتفاقات صحن مجلس تو بیمارستان همدیگر رو در آغوش کشیدن تا یه صحنه رومانتیک رقم بخوره. اینقدر که بعدش صالحی گفته همه ما تو کشور عضو یه خانواده و دنبال حاکمیت و منافع ملی هستیم و نمیخوایم خلاف منافع مردم کار کنیم، اما ممکنه در رابطه با موضوعاتی اختلاف نظر وجود داشته باشه. اینجاست که یاد سریال قدیمی آینه میفتیم که آخر هر قسمتش میگفت زندگی شیرین میشود. معلم ها چه درسی برای شاگردانشون بازگو میکنن؟ در حالی که سال تحصیلی تو کشورمون چند هفته میشه که شروع شده و رسمیت پیدا کرده، تو مدرسه ایرانیان العین امارات هنوز شروع نشده. یعنی شروع شده و هنوز هیچی نشده، به تعطیلات اجباری رسیده، چرا که اماراتی ها 9 تا از معلمای ایرانی این مدرسه رو بازداشت کردن. خلیل الله بابالو، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، درباره دلیل این اتفاق گفته 9 معلم ایرانی که تو شاخه های مختلف توی مدرسه تو العین امارات مشغول فعالیت هستن، به دلیل داشتن ویزای دبی و تدریس تو العین بازداشت شدن که امیدواریم تا فردا آزاد بشن. بابالو در ادامه تاکید کرده که تو سالهای گذشته هم معلمای ایرانی تو امارات با ویزای دبی تو العین تدریس میکردن و مشکلی نداشت، تا یه جورایی معلوم بشه که بهانه جویی اماراتی ها موجب این اتفاق شده. اما ظاهرا ماجرا جدیتر از این حرفاست که این مسئول میگه، چرا که از این کشور کوچیک حاشیه خلیج فارس خبر میرسه که سر معلمای بازداشت شده رو تراشیدن و تو زندان بزرگ العین نگهشون میدارن. امیدواریم که هر چه سریعتر مشکل حل بشه و مسئولان یه فکری برای تنبیه اونایی که این مخمصه رو به وجود آوردن بکنن، چون بالاخره هر چی باشه این 9 نفر معلم هستن و باید یه درسی از اتفاقی که براشون افتاده برای شاگرداشون بازگو کنه. به لطف مسئولان دیگه قرار نیست فراورده های خوک بخوری. تو روزایی که از آب لیمو و آب معدنی گرفته تا سوسیس و کالباس و غیره، خیلی از محصولاتی که مصرف میکنیم مشکل دار میشن و جدا کردن محصول سالم از محصول غیر سالم حتی با نگاه کردن به درج تاییدیه وزارت بهداشت و علامت استاندارد هم ساده نیست، انتظار هر اتفاقی رو میتونستیم داشته باشیم، الا اینکه بشنویم چیزای حروم هم به خوردمون داده میشده و بیخبر بودیم. این رو میشه از خبری فهمید که نائب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس داده و توش مدعی شده که با توجه به پیگیری‌های انجام شده، جلوی ورود ژلاتین و فراورده‌های خوک به کشور گرفته شده. بله، درست شنیدید. فراورده‌های خوک. حسن تامینی در توضیح ماجرا گفته اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس با تدوین قوانین از ورود این نوع کالاهای قاچاق از جمله تنقلات آمیخته به ژلاتین خوک تا حد زیادی به کشور جلوگیری کردند و با پیگیری‌های انجام شده جلوی ورود ژلاتین و فراورده‌های خوک به کشور را گرفتند. باز دست این مسئولا درد نکنه که وقتی جلوی ماجرا رو گرفتن به همون خبر دادن، وگرنه ممکن بود خدای نکرده مثل ماجرای لبنیات های آمیخته با پالم خرید این تنقلات کاهش پیدا کنه و تولید کننده ها متضرر بشن. جشن صنعت پوشاک چین در محرم ما. شاید باور نکنید ولی ظاهراً 70% پیراهن‌های مشکی که تو بازار کشورمون یافت میشه چینیه. این خبر رو جواد درودیان رئیس اتحادیه پیراهندوزها و پیراهن فروشا تو آستانه دهه محرم به یه خبرگزاری داده و گفته 60-70% پیراهن‌های مشکی محرم از چین وارد شدن و این کشور سهم بالایی تو این بازار داره. درودیان در ادامه گفته پارچه مشکی از کشورهای ترکیه، تایلند و چین با مارکای متفاوت وارد میشه ولی سهم بیشتری از این واردات متعلق به کشور چینه که قیمت پوشاکش ارزونه ولی کیفیت و دوختش رضایت بخش نیست. البته ایشون تاکید کرده که فعلا بازار خرید و فروش پیراهن هم به مانند بقیه بازارها تو کشورمون تو رکود به سر میبره. با این حساب میشه فهمید که محرم ما برای تولید کننده ها و دوزنده های چینی حکم یه جشن رو داره. البته هم برای اونا و هم برای اون دسته از هموطنانمون که نقش وارد کننده این کالاها به کشور رو ایفا میکنن و تو محرم و غیر محرم همیشه به لطف اجناس متنوع، ارزون و البته بیکیفیت چینی تو جشن به سر میبرن. چالش دوستان هادی نوروزی برای فدراسیون فوتبال. خبر فوت ناگهانی کاپیتان جوان پرسپولیس خبری نیست که به این زودی ها از یاد کسی بره، ولی هنوز 40 اون مرحوم از راه نرسیده اتفاقی رقم خورده و میخوره که خیلی عجیب و غریب و سوال برانگیزه. مثل خبر تتو زدن چند تا از دوستای مرحوم نوروزی برای زنده نگه داشتن یادش. خبردار شدیم که 3 تا از بازیکنای پرسپولیس که رفاقت نزدیکی با کاپیتان فقید این تیم داشتن، یعنی محسن مسلمان، محسن بنگر و علیرضا نورمحمدی، روی دست و بازوشون عدد 24 که شماره پیرهن این بازیکن بوده رو تتو زدن تا به این شکل یاد و خاطره هادی نوروزی رو زنده نگه دارن. این در حالیه که همین چند وقت پیش مسئولان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بعد از اینکه دیدن 2 تا از ملی پوشاک فوتبال کشورمون توی مسابقه که رسمی تتوهاشون رو نپوشوندن، به کمیته اخلاق دعوتشون کردن تا با مخالفت رئیس فدراسیون مواجه بشن و استعفا بدن تا جنجال به راه بیفته. استعفایی که ظاهرا بازیکنای پرسپولیس بعدشون نمیاد تکرار بشه، وگرنه اینقدر راه برای که بزرگداشت یاد مرحوم نوروزی وجود داشت که لازم نباشه کسی تتو بزنه. حسن روحانی در جمع مردم ساری: با کاهش قیمت نفت، کشورهای نفتی دست به ذخیره صندوق پسنداز خود بردن. ما که صندوق نداشتیم. اگر صندوقی هم بود، قفل بود و هنوز باز نشده. تخت روانچی معاون وزیر خارجه: اروپا تکلیفش را با گروهک منافقین روشن کند. محمد دامادی نماینده مجلس: جامعه ایرانی از هنرمندان بیشتر از سیاسیون تأثیر می‌گیرد. بصرپاش نماینده مجلس: برجام تقریبا همان فکت شیت آمریکا در لوزان است. دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو: در نانهای سنتی با مشکلات جدی مواجهیم. سیاست ما جایگزین نانهای صنعتی است. علامت سوال: امروز چه روزیه؟ احتمالاً جواب دادن به این سوال برای خیلیامون که اسیر مشکلات زندگی هستیم و جز از دریچه رسانه ملی اخبار و رویدادها رو پیگیری نمی‌کنیم کار ساده‌ای نباشه. مگه اینکه از اهالی شیراز باشیم یا یه جوری به این دیار و شاخصه‌های مشهورش ربط پیدا کنیم. تنها در این صورته که احتمالاً 20 مهر ماه نرسیده میدونیم چه روزی در پیشه و حتی ممکنه برای این روز جوری برنامه‌ریزی کنیم که یه سری هم به حافظیه بزنیم و کنار بارگاه لسان الغیب تفعلی به دیوانش بزنیم و لابلای شعرهای چند وجهی این شاعر شهیر مراجعه کنیم. بله، امروز روز حافظه. شاعری که بعید چند بیتی ازش حفظ نباشیم و دست کم یکی دو بار با تفعال به دیوانش تو مناسبت‌های مثل شب یلدا یا موقع سال تحویل حظ وافی رو نبرده باشیم. ولی نمیدونیم چرا براش یه روز خاص تو تقویم کشورمون در نظر گرفتن. همونجوری که نمیدونیم چرا این مناسبت تقویمی برای امثال رسانه ملی بی اهمیته. شما میدونین دلیلش چیه و چرا 20 مهر ماه روز حافظه؟ به نظر خیلی آمون یافتن پاسخ این سؤالا رو به استاد غزل بدهکاریم. تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.